قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
تا تو عبادات و نماز اول وقت همه شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق، انشالله که همه نیازمندان به دعا رو از دعای خیرتون فراموش نکردید. همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم. به اتفاق شما برنامه سیاست ایرانی رو خواهیم شنید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. خب به میز علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی رسیدیم. امروز اینجا با توجه به اینکه آرام آرام فضای کشور داره انتخاباتی میشه، پیش ثبت نام به پایان خودش رسیده، یه عدد قابل توجهی به صورت کمی در انتخابات نامزد داوطلبی در انتخابات مجلس شدن، حالا یک بررسی های به شکل هویتی صورت میگیره و بعد از اون در آستانه مهر ماه ثبت نام قطعی صورت میگیره و بعد دیگه نهادهای نظارتی شروع میکنن بحث در واقع فرایند انتخابات رو پیش میبرن. امروز اینجا یک مهمان عزیز داریم، آقای علی صوفی از چهره‌های اصلاح طلب، از قدیمیای جریان سیاسی در واقع بعد از انقلاب که در واقع کار کردن در حوزه سیاست، حضور داشتن در عرصه قدرت. امروز اینجا میخواییم بحثایی رو با ایشون داشته باشیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خدمت شما و همکارانتون عرض ادب و سلام دارم، هم خدمت شنوندگان و احیانا بینندگان.
سلامت بشین آقای صوفی. خب ما یک جریان اصلاح طلبی داریم که در واقع خب پیشترش اسمش که اصلاح طلب نبود، یعنی جریان چپ در ایران، جریان در واقع چپ ایران، یا اسمای مختلفی که هم اصولگرا هم همینطور اسمای مختلفی داشت، ولی بالاخره به لحاظ شناسنامه‌ای معلومه دیگه از کجا آمدن، هم اصولگراهاش هم اصلاح طلباش. ما یک جریان در واقع اصلاح طلب داریم که در 76 به یک بار دوباره جان میگیره، میاد جلو، کار رو میبره جلو، دولت در اختیارش قرار میگیره، شورای شهر در اختیارش قرار میگیره، مجلس در اختیارش قرار میگیره، یه دوره در واقع یک دستی در این حوزه، نه لزومن همه نهادها، حالا انتصابی ها به شکل دیگریست، بعد انتخابی ها به یک شکل دیگریست. توی اون دوره زمانی به حال اونجایی که در واقع حضور داشتن اصلاح طلب و یه کار را می داشتن، قصد قضاوت نداریم، نمیگیم بده یا خوبه، اصولگرام یه دوره هم ندارم. دوباره میگیم تا 92، یعنی دوران آقای احمدی نژاد، بعد از آقای خاتمی که میرسیم با آقای احمدی نژاد، در واقع 8 سال خاص رو ما با اصلاح طلب ها داریم، خصوصا بعد 88. بعد میگیم تا 92. تو 92 خب دیگه چهره اصلاح طلب مثل آقای خاتمی که رئیس جمهور نیست، یک نامزدی در واقع به نام آقای حسن روحانی میاد، حضور پیدا میکنه در انتخابات، مخیر میشن اصلاح طلب ها بین در واقع عارف و آقای روحانی، بعد بزرگان اصلاح طلب و آقای هاشمی و اینا تصمیم میگیرن که برسن به آقای روحانی. اونجا در ما با این در واقع تئوری مواجه میشیم که حمایت علنی انتقاد مخفی، چیزی که آقای حجاریان تا یه جایی، تا تقریبا 96 که مده 96 میشه، از اونجا اصلاح طلب آرام آرام فاصله میگیرن از آقای روحانی. من میخوام بحثو از اونجا شروع بکنیم، بعد بیایم تو انتخابات الان. میخوام ببینم چه اتفاقی بر جریان اصلاح طلب میفته تو این دوره. الان اگه به عقب برگردیم، یعنی مثلا بشیم، من نگاه میکردم 14 خرداد 92 رأی آقای عارف و آقای روحانی تو نظرسنجی‌ها خیلی با هم فرقی نداره. بعد از این دیگه تصمیم گرفته میشه توی اون سفر و فلان. الان اگه برگردیم بعد 14 خرداد 92، فکر میکنید که این تصمیمی که در مورد آقای روحانی گرفته شد توسط بزرگان اصلاح طلب آقای هاشمی تصمیم درستی بود؟
ببینید، هر تصمیمی که در شرایط خاصی گرفته میشه بر اساس یک سری قواعد و اصولیه و به هر حال فعالیت های یک فعال سیاسی نمیتونه از سیاست قهر کنه و بره کنار، همیشه باید فعال باشه، نمیتونه منفعل باشه و اوضاع رو رصد میکنه ببینه چه تأثیری میتونه بر اوضاع داشته باشه. خب ما روی کردمون طبعا اگر نظر ما باشه، مطلوب ما باشه، روی کرد ایجابی است.
بله،
یعنی ما در هر انتخاباتی اون مطلوب ما این هست که ما بتونیم اون قدرت رو در دست بگیریم.
بله،
حالا مجلس میخواد باشه، ریاست جمهوری میخواد باشه، خبرگان میخواد باشه، هر چی میخواد. ولی خب عرصه سیاسی بالاخره عرصه چالشه دیگه و ممکنه که شرایط برای ما آماده نباشه. ما باید بر اساس واقعیت ها، یعنی سیاست عرصه واقعیت هاست، عرصه آرمان ها نیست.
درسته،
و بنابراین ما باید بر اساس واقعیت موجود تصمیم بگیریم.
خب
ما آمدیم جلو با کاندیداهای حد اکثری.
بله،
آقای خاتمی رو می‌خواستیم بیاریم، به هر حال فضا رو طوری کردن که آقای خاتمی نیاد.
درست.
آقای هاشمی رفسنجانی آمد، رد صلاحیت شد و موند آقای دکتر عارف و آقای روحانی. خب آقای روحانی که اصلا اصلاح طلب نبود، آقای دکتر عارف هم اصلاح طلبان در موردشون تصمیمی نگرفته بودن، یعنی ایشون به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان نیومد، ولی خودشون اصلاح طلب بودن. خب ما اصلاح طلبانی داریم که میان تو عرصه بعدن یا میرن تو لیست یا نمیرن تو لیست. آقای دکتر عارف با همه وجاهتی که داشت، با همه سوابقی که داشت اینها، آمد تو صحنه، ولی هنوز اصلاح طلبان تصمیم نگرفته بودن که آقای عارف به عنوان کاندیدای اصلاح طلب باشه. اما آقای هاشمی چرا؟ آقای خاتمی چرا؟ اگر همون یعنی نانوشته به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان محسوب میشه.
یعنی اگر می آمدند خود به خود میگفتیم خود... نامزد اصلاح طلب.
بله دیگه، یعنی کاندیدای حد اکثری بودند و کاندیدای اصلاح طلب.
درست.
و بنابراین عده‌ای بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال به شدت واکنش منفی نشون دادن و اساسا گفتن که دیگه انتخابات تمام شده. ولی عده دیگه به ویژه، حالا من همچون اون موقع با آقای دکتر عارف همکاری داشتم، ما معتقد بودیم نه انتخابات تموم نشده، اجازه بدید که ما ببینیم فضا چی هست.
بله.
و حتی آقای دکتر عارف مطرح کرده بود که اگر آقای هاشمی کاندیدا بشه من انصراف میدم. و آقای هاشمی کاندیدا شد، به ایشون هم انصرافشو نوشت، ولی ما اونجا به ایشون مشورت دادیم، گفتیم که انصراف رو مطرح نکن، ببینیم چی خواهد شد.
یعنی انصراف بده بره در حمایت از آقای هاشمی.
بله.
تصمیمشون این بود.
تصمیمشون این بود و اینو از قبل گفته بود. به محض اینکه آقای هاشمی آمد و عرض کنم ایشون به قولش عمل کرد، ولی ما گفتیم اعلام نکنید، صبر کنید ببینیم چی میشه، چون زمزمه ها رو میشنیدیم که آقای هاشمی اجازه ورود نخواهند داد. و چند روز بعدش، یعنی فکر کنم شنبه بود تا دوشنبه، بالاخره ما دیدیم که آقای هاشمی رد صلاحیت شد. و آقای هاشمی که رد صلاحیت شد، عرض کردم یک واکنش احساسی بود، یک واکنش منطقی بود.
بله.
اینی که بشینیم عقلمون رو به کار بندازیم چی واکنیم. به هر حال اون چی که موند، تصمیم بر این شد که خب در مورد همینی که مونده ما بیایم تصمیم بگیریم.
یعنی حالا یا آقای عارف داریم یا آقای روحانی.
آره. بنابراین روی کرد ایجابی ضعیف شد، چون ما کاندیدا دیگه نداشتیم.
بله.
حالا میخواستیم تصمیم بگیریم در مورد این دوتا. خب این روی کرد دیگه روی کرد سلبی بود، به این معنا که
درست.
ما به عنوان فعال سیاسی که باید همیشه فعال باشیم، در این موقعیت چی کار میتونیم بکنیم؟ چه نقشی میتونیم ایفا کنیم؟
درست.
ما حداقل نقشی که میتونستیم ایفا کنیم این بود که اجازه ندیم که اون جریانی که قبلا بود همون جریان دوباره به قدرتش استمرار بده، دوباره وارد قدرت بشه. یعنی آقای احمدی نژاد و مثلا تالی تلوی ایشون بیایم مثلا بگیم آقای جلیلی.
بله.
و بنابراین یا مثلا آقای مشایی.
بله.
مثلا بنابراین ما اجازه ندیم این اتفاق بیفته. چرا؟ تحلیل ما این بود که اوضاع کشور بسیار خطرناکه، در یک پرتگاهی قرار گرفته.
درست.
با اون قطعنامه هایی که علیه ما وضع شده و عرض کنم که حمله نظامی هم مجاز شمرده شده.
اینجا به این تصمیم میرسید که باید از یکی از این دو نفر
باید تو صحنه باشیم. ببین یک دلیل اصلی مردم بودن.
درست.
مردم شور و اشتیاق فراوان داشتن برای حضور در پای صندوق آقای رأی.
اون موقع نظرسنجی ها خوب بود.
آره. بعد من چون با آقای دکتر عارف گفتم همکاری داشتم، با آقای دکتر عارف تقریبا حدود 10-12 تا استان سفر کرده بودم و در اونجا مردم یه حرف داشتن که اتحاد، یعنی کاندیدای واحد، کاندیدای واحد بدید.
شما توی هواپیما بودین که اون فکس رو به آقای عارف دادن؟
من اون روز استثناءً با آقای دکتر عارف نرفتم، دلیلم داشت. و عرض کنم که من دیدم اینها رو که مردم با توجه به عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات 84 و ارائه کاندیداهای متکثر و شکستی که به خاطر همین تاکتیک خوردن، مردم دیگه قبول نداشتن، میگفتن کاندیدای واحد اجماع کنیم. و بنابراین این مشخص بود از طرف مردم آمادگی کامل وجود داره، اصلاح طلبان باید روی یک نفر کاندیدا اجماع کنن دیگه.
خب چرا آقای روحانی شد؟
یک کمیته درست شد برای نظرسنجی که برن نظرسنجی کنن، بعد نظرسنجی بیان تصمیم بگیرن.
بله.
نتیجه اون نظرسنجی این بود که آقای روحانی جلوه.
شما قبول داشتین؟
من به شخصه خب ممکن بود یه نظری داشته باشم، ولی آقای دکتر عارف اقناع نشده بود. نه.
به همین دلیل هم حاضر نشد که حمایت بکنه از آقای روحانی؟
اولش آره، یعنی مقاومت کرد، ولی وقتی آقای خاتمی باشون صحبت کرد و یک نامه‌ای براشون نوشت و باشون صحبت کرد، از قضا اونی که شما فرمودید که در اون هواپیما من بودم یا نبودم، من نبودم به همین دلیل. من با آقای دکتر عارف تا گیت سوار شدن به هواپیما هم رفتم و اونجا چون میدونستم که امروز میخوان تصمیمی بگیرن و اونجا با آقای دکتر عارف گفتم آقای دکتر عارف اجازه بدید من همراه شما نیام، من میخوام اینجا بمونم، میخوام برم الان مستقیم میخوام برم دفتر آقای خاتمی.
جلسه دفتر آقای خاتمی بود؟
جلسه بله، یه شورای مشاورین داشت. بله بله. آقای خاتمی اونجا گفتم من
7 نفر بودم
جان،
7 نفر بودن.
نه زیاد بودن.
نه اون شورا که تصمیم گرفت
40 نفر
اون شورا که تصمیم گرفت
همون زیاد بودن،
33-34 نفر.
آره. و ما ایشون هم پذیرفت، ایشون هم پذیرفت
شما برو نماینده من باش.
آره من رفتم اونجا، رفتم آقای خاتمی گفتن که من اول با آقای صوفی صحبت تنهایی دارم بعد با شما صحبت میکنم. ما رفتیم، آقای خاتمی مسئله رو برای من باز کرد، گفت ببین به هر حال یک نظرسنجی شده و الان نتیجه این هست و با این نتیجه و دیگه کاندیدای ما آقای روحانی خواهد بود، ولی برای آقای دکتر عارف بد نخواهد شد اگه جفتشون بیان، ما باختمون قطعیه و میزان آراشون هم خیلی بله. پایین خواهد.
بله.
ولی اگر یکی بیاد ممکنه که به خاطر این اجماع مردم به ما رو بیارن. و آقای دکتر عارف هم که خب صاحب وجهه هست، ولی تبدیل خواهد شد به یک سرمایه اجتماعی.
بله.
و همینجور هم شد و بعد هم آمدیم در جلسه نشستیم.
شما قانع شدین از صحبت‌های خاتمی؟
من مجاب شدم در واقع، به این معنا که خب بالاخره تصمیم گرفته شده.
تو جلسه مخالفین هم بودن؟
نه،
یعنی غالب جلسه حامی این قضیه بود؟
حامی این قضیه بود، منتها دوستان با من صحبت کردن در حاشیه جلسه، گفتن آقا ما طرفدار آقای عارفیم ولی چاره ای نیست، فضای اینجا این هست. به هر حال اونجا من از آقای خاتمی خواستم که شما لطف کنید، چون اونجا گفته بودن که ما باید این رو کتباً به آقای دکتر عارف اعلام کنیم.
بله بله.
من از آقای خاتمی خواستم و گفتم که شما لطف کنید خودتون شخصاً با ایشون تماس بگیرید.
این یعنی قبل نامه تماس هم بود؟
آره آره، تلاش شد، نه اینکه موفق نشدن.
آره موفق به صحبت نشدن.
موفق به صحبت، هر چی تماس گرفتن، آقای دکتر عارف در کرمان برنامه داشت، وسط برنامه بود نتونستم باهاش تماس بگیرم.
و بعد اون فکس میرسه.
بعد حالا دیگه فکس بود، یه هر جور بود بهش اطلاع میدن، ولی قبل از این که ایشون برگرده بیا تهران که اینجا هم اون سالن حجاب برنامه داشت، قبل از اینکه ایشون برگرده بیاد توجیه شده بود نسبت به مسئله، با ایشون صحبت شده بود.
ناراحت بودن؟
بله البته که ناراحت بودن، ناراحت بودن، چون عرض کردم خب ایشون هم یکی میگفتن خب به هر حال اون نظرسنجی چقدر میتونه.
نظرسنجی رو آقای عارف یعنی زیر سوال بردن؟
به هر حال بله، یعنی چیز متقنی نمیدونست ایشون.
آقای خاتمی، نمیخوام اذیت کنم شما رو ها، ولی من مرور کردم مواضع آقای خاتمی راجع به آقای عارف، حالا جدا از اینکه در دولتشون بودن، شاید یک دلخوری که شنیدم از سمت آقای عارف بوده اینکه هیچ حمایت نکردن از آقای عارف، یعنی هر وقت که در واقعشون نامزد شدن یا خواستن بیان و اینها، مثلا آقای مظفری مهمان هفته قبل ما میگفتن که آقای عارف خیلی منتظر موندن که در 1400 آقای خاتمی بهشون زنگ بزن، آقای خاتمی بهشون زنگ نزن، یا حالا قبلترش در فلان پروژه در فلان چیز.
1400؟
1400 بله.
یا 88؟
در 1400 هم، در 88 هم. یعنی میخوام بگم که آقای خاتمی آقای عارف رو در عرصه سیاست ورزی در این سطح در واقع نمیپسندن، یعنی میگن که ایشون آدم مثلا دانشگاهی علمیه مثلا، اما که سطح یک بخواد ما به عنوان جریان اصلاح طلب بریم ازش حمایت بکنیم، برای شما کنار آقای عارف بودین، این تفاوت نگاه از کجاست؟
ببینید اجازه بده که من اون بحثم رو تکمیل کنم که ما بنابراین با یک رویکرد سلبی وارد شدیم. آقای روحانی که عضو عرض کنم که جامعه روحانیت مبارز بود،
این در واقع نقطه مقابل شما بود،
نقطه مقابل ما بود، ولی خب به آقای هاشمی نزدیک تر،
یعنی وزنه آقای هاشمی رو داشت.
آره، یعنی میشد گفت که به هر حال ایشون کاندیدای آقای هاشمی است. خب و بنابراین خود به خود بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی فضا از نظر عاطفی آماده بود که ببینیم که آقای هاشمی چی میگه.
این یه موجی که در واقع ایجاد شد برای آقای روحانی، موجی بود که موج آقای هاشمی بود،
موج آقای هاشمی بود، اما آقای روحانی که خودش وزنه ای نبوده، که موج آقای هاشمی بود. آقای خاتمی که گرایشی نداشت به ایشون، خب ولی اصلاح طلبان هم که گرایشی نداشتن.
آقای هاشمی من باشون مصاحبه کردم قبل از فوتشون، بعد از انتخابات 92 بود، یه مصاحبه اختصاصی باشون داشتم، به من گفتن که موج من موجب پیروزی آقای روحانی شد. کاملا فرمایش
درست.
شماست
درست میگه، کاملا درست.
درست
یعنی اون به هر حال مظلومیتی که برای آقای هاشمی اتفاق، چون رد صلاحیت آقای هاشمی که در جامعه پذیرفته شده نیست و بنابراین جامعه نپذیرفت این قضیه رو که آقای هاشمی صلاحیت نداره.
صوفی من میخوام وقتمون استفاده بکنم چند تا سوال کوتاه بکنم که بتونیم به در واقع بخش بعدی هم برسیم. شما چند سال چقدر کشید تا متوجه شدین که، یا اصلا به این نتیجه رسیدین که حمایت از آقای روحانی درست بود یا درست نبود؟
ببینید
مثلا آقای حجاریان خیلی سریع اعلام کردن که ما اشتباه کردیم. شما مثل آقای حجاریان به این صراحت رسیدید؟
نه.
یعنی معتقد بودید در اون دوره زمانی تصمیم درستی گرفتین؟
بله.
یعنی اگه برگردید 92 بین آقای عارف و هاشمی،
بین سلبی
باشه، همون سلبی. اگه 92
ما سلبی موفق شدیم، یعنی اجازه ندادیم که جریان
اون طرف مقابلتون بیاد، اما نامزد شما رئیس جمهور نشد.
نامزد ما رئیس جمهور نشد.
شما در دوره دوم آقای روحانی هم معتقدید که حمایت اصلاح طلبها از ایشون کار درستی بود؟
نه.
در دوره دوم یعنی بعد نامزد خودتون رو میآوردین؟
ببینید در دور دوم هم نمیتونستیم نامزد خودمون رو بیاریم در انتخابات.
چرا آقای عارف رو میتونستید بیارید؟
نه نمیشد.
چرا نمیتونستید؟
برای اینکه آقای روحانی عمل کردش قابل قبول بود.
پس چرا میگید که اشتباه کردیم در دور دوم از آقای روحانی عمل کردیم؟
اشتباه اینجا بود که آقای روحانی یهو 180 درجه چرخید.
این کیه؟ بعد از انتخابات دومشه؟
بعد انتخابات. قبل انتخابات نیست.
این همون چیزی که آقای حجاریان میگه؟
آره.
آقای حجاریان هم میگه که از در واقع چند ماه بعد از دولت دومشون میگه که دیگه حالا نگه نباید حمایت کنیم ازش.
دقیقاً.
کجا برمیگره؟ در چه موردی دقیقاً برمیگره؟
من خودم ببینید از اینجا که ایشون کابینه شو که وقتی که اعلام کرد، این کابینه با موازی ایشون، وعده های ایشون